دکتر حداد عادل.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 267 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، درس مثنوی رو آغاز میکنیم. دل چه خورده است عجب دوش، که من مخمورم یا نمکدان، که دیده است که من در شورم. هرچه امروز بریزم شکنم تاوان نیست، هرچه امروز بگویم بکنم معذورم. بوی جان هر نفسی از لب من می آید، تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم. گر نهی تو لب خود بر لب من، مست شوی آزمون کن، که نکم تر زمه انگورم. ساقیا آب در انداز مرا تا گردن، زان که اندیشه چو زنبور بود من اورم. شبگه خواب از این خرقه برون می آیم، صبح بیدار شوم باز در او محشورم. این که دجال بیامد بگشا راه مسیح، هین که شد روز قیامت بزن آن ناقورم. گر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن، ور نه پاره است دلم پاره کن از ساطورم. باده آمد که مرا بیهوده برباد دهد، ساقی آمد به خرابی تن معمورم. روز و شب حامل می گشته که گویی قدحم، بی کمر چوست میان بسته که گویی مورم. سوی خم آمده ساغر که بکن تیمارم، خم سر خیش گرفته است که من رنجورم. ما همه پرده دریده طلب می رفته، می نشسته به بن خم که چه من مستورم. تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما، که دلت را ز جهان سرد کند کافورم. چون تنم را بخورد خاک لحد، چون جرعه بر سر چرخ جهد جان، که نه جسمم نورم. نیم آن شاه که از تخت به تابوت روم، خالدین ابدا شد رقم منشورم. اگر آمیخته‌ام هم ز فرح ممزوجم، وگر آویخته‌ام هم رسن منصورم. جام فرعون نگیرم که دهان گنده کند، جان موساست روان در تن همچون تورم. هله خاموش که سرمست خموش اولاتر، من فغان را چه کنم نیز لبش مهجورم. شمس تبریز که مشهورتر از خورشید است، من که همسایه شمسم چو قمر مشهورم. این شاید زیباترین غزلی بود که ما تا حالا در این مقدمه درس مثنوی خونده بودیم. به تشخیص من از حافظه خودم عرض میکنم، هم غزل طولانی هم بسیار زیبا و با اوج و موج و فراز و فرود و خلاصه پرتلاطم و کاملا مولاناوار غزل مولانایی. اما مثنوی رسیدیم در دفتر سوم از بیت 1705 به بعد در کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او به دو دست، که داستان شیخ اقطع و اینکه چی شد که دستش بریده شد و اینا رو قبلا گفتیم. حالا میگوید که در عریش او را یکی زایر بیافت، کوب هر دو دست می زنبیل بافت. شیخ چی گفت به اون زائری که دید داره این با دو دست زنبیل می بافه، یعنی هر دو دستش سالمه؟ گفت او را ای عدو جان خیش، در عریش هم آمدی سر کرده پیش، این چرا کردی شتاب اندر سباق؟ گفت از افراط مهر و اشتیاق. پس تبسم کرد و گفت اکنون بیا، لیک مخفی دار این را ای کیا، تا نمیرم من مگو این با کسی، نی قرینی نی حبیبی نی خسی. گفت که حالا که تو راز من رو شناختی و این راز بر تو آشکار شد، خواهش میکنم که این رو مخفی بدار، با کسی نگو، با همسایات نگو، برین با دوستاتم نگو، حبیب با آدمای بی سر و پا هم نگو، با آدمای معمولی خس، هر کسی رسید اینو مطرح نکن. اونم قول داد که راز این شیخ رو فاش نکنه. معلوم میشه که این شیخ بعدن دیگه مسیر دیگه ای در زندگیش پیش گرفته بوده، چون ما یه نقدی کردیم از رفتار اولیش، معلوم میشه که حالا داشته از راه زنبیل بافی رزق و روزی برای خودش جلب میکرده، چون زنبیل بی خودی که نمیبافن، که زنبیل میبافته لابد میذاشته سر جاده میفروخته و از اون راه زندگی میکرده. یعنی دیگه از اون حرفای قبلی خودش که دست به درخت گلابی نزنه تا باد بندازه و بیفته تو دهن او و اینا، از این حرفا منصرف شده بوده. اینم حالا ما نتیجه گیری بکنیم در کنار مولانا، ولی برمیگردیم به مسیر اصلی، میام تو بزرگراه مثنوی. میگوید که بعد از آن قومی دگر از روزنش مطلع گشتند بر بافیدنش. اولا بافیدن رو مولانا برای قافیه عبرده، بافتن ما میگیم دیگه، بافیدن به کار نمیبریم، ولی مولانا روی قواعد دستوری اینجا بافیدن گفته. مثل کاشتن میگیم، کاریدن نمیگیم، ولی بچه ها که دستور زبان رو قاعده یاد میگیرن، یعنی قاعده سازی میکنن تو ذهن خودشون. مثلا من دیدم بچه میگه که بابا اینو کاریدم، نمیگه کاشتم. حالا اینجا مولانا میگه بافیدن. روزنم منظور از پنجره است. میگه یه عده دیگه این مردم بدون اینکه این شیخ متوجه باشه از پنجره این بافتن رو فهمیدن، یعنی این راز او بر یه عده دیگری آشکار شد. بعد از آن قومی دیگر از روزنش مطلع گشتند بر بافیدنش. خب این دیگه همه جا شایع شد که این شیخ خدا بهش لطف کرده، با اینکه دستشو بریدن موقع بافتن دو دستی زنبیل میبافه. شیخ رو کرد به درگاه خدا، گفت حکمت را تو دانی کردگار، من کنم پنهان تو کردی آشکار. گفت خدایا من که این راز رو برای کسی آشکار نکرده بودم، من این عنایت تو رو پنهان داشته بودم، تو بودی که این رو آشکار کردی، لابد یه حکمتی تو کار توه، تو بهتر میدونی، من نکردم این کار رو. گفت حکمت را تو دانی کردگار، من کنم پنهان تو کردی آشکار. آمد الهامش که یک چندی بودند که در این غم بر تو منکر می شدند، که مگر سالوس بودو در طریق، که خدا رسواش کردن در فریق. خدا گفتش که حقیقت اینی که خدا الهام کرد به این نکته رو، گفت حکمت این که من این راز رو فاش کردم بین مردم این بود که یه عده‌ای از مردم تو این مصیبتی که به تو رسیده بود اینا منکر پاکی تو شده بودن، یعنی در حق تو گمان بد برده بودن و پیش خودشون میگفتن که لابد، که مگر، این مگر دقیقا یعنی لابد، که مگر سالوس بودو در طریق. اینا مردم میگفتن که بفرما، اینم شیخمون که یه عمری دم از طهارت و تقوا میزد، دیدی خدا چجوری رسواش کرد، لابد دروغ میگفت دیگه، لابد ریاکار بود، سالوس بود، درویی میکرد، این دم از سلوک و طریقت میزد و خودش رو عارف نشون میداد، دیدی خدا چه به سرش آورد، معلومه که سالوسی میکرد. یه عده‌ای راجب تو اینجوری فکر میکردن، بعد میگفتن بله خدا هم رسواش کرد، اندر فریق یعنی در بین جماعت، خدا در جامعه رسواش کرد، این دروغ میگو. خدا میگه که من دیدم یه عده‌ای اینجوری در حق تو به اشتباه افتادن، شبهه براشون پیدا شده، من نخواهم کان رمه کافر شبن، در زلالت در گمان بد روان، این کرامت را بکردیم آشکار، که دهیم دست اندر وقت کار، تا که آن بیچارگان بدگمان، رد نگردند از جناب آسمان. خدا به این شیخ گفت من دیدم یه عده مردم تقصیرم ندارن، اونا خب ظاهر رو میبینن اینجوری حکم میکنن، یه عده بیچارن یعنی مقصر نیستن، یه عده مردم نتیجه گیری های بدی کردن راجع به تو، بدگمان شدن، سوءظن پیدا کردن به تو، و این سوءظنی که پیدا کردن به تو این باعث میشه که اینا از عنایات الهی، از جناب آسمان مردود بشن. سوءظن در حق بندگان خوب خدا انسان رو از عنایت الهی محروم میکنه، رد میکنه از جناب آسمان. جناب یعنی جانب، یعنی از توجهات الهی و عنایات الهی این مردم با این بدگمانی که نسبت به تو میکنن محروم میشن. من نخواستم که کان رمه، رمه یعنی جماعت، من نخواستم اونا کافر بشن، در زلالت و در گمان بد روان. کافر یعنی اینجا حق رو بپوشانن، حق رو نبینن و گمراه بشن و گرفتار گمان بد بشن. این بود که این کرامتی که در حق تو کردیم، که کرامت چیه؟ که دهیم دست اندر وقت کار، که موقعی که میخوای کار کنی ما به تو یه دستتو میدیم و دوباره دستت سالم میشه. ما این کرامت رو آشکار کردیم، این کرامت رو بکردیم آشکار تو گیومه، که دهیم دست اندر وقت کار، تا که آن بیچارگان بدگمان یعنی توده مردم رد نگردند از جناب آسمان. خدا گفت که تو به وظیفه خودت عمل کردی، منم برای اینکه خلق گمراه نشن این پرده رو کنار زدم. حالا مولانا باز از اینجا یک بُعد تازه‌ای رو شروع میکنه، یه مفهوم تازه‌ای رو بیان میکنه. از قول خدا به این شیخ چه میگه؟ میگه من تو را بی این کرامت‌ها ز پیش خود تسلی دادمی از ذات خیش. این کرامت بهر ایشان دادمت، وین چراغ از بهر آن بنهادمت. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن. وهم تفریق سر و پا از تو رفت، دفع وهم سپر رسیدت نیک زفت. خدا به این شیخ اقطع، شیخ دست بریده که دوباره به اون موقع زنبیل بافی و کار دست عنایت کرده بود، گفت که این تنها کرامتی نیست که من به تو کردم، پیش از این هم کرامتهای دیگر به تو کرده بودم. بالاترین کرامتی که من به تو کرده بودم این است که تو رو دلخوشی و آرامش دادم با ذات خودم، یعنی تو رو با خودم آشنا کرده ام و اون انسی که تو با یاد من داری و اون رابطه‌ای که تو با من داری اون جبران همه کاستی‌ها رو در تو کرده و اون یک نعمتیه که هیچ نعمتی با اون قابل قیاس نیست که تو با ذات من آشنا شده ای و انس گرفته ای و خلاصه به اون درگاه بلند راه پیدا کرده ای. من تو را بی این کرامت ها ز پیش خود تسلی دادمی از ذات خیش. این کرامت بهر ایشان دادمت، وین چراغ از بهر آن بنهادمت. گفت که حالا اینی که دست بهت دادم که زنبیل ببافی اینو اصلا به خاطر تو نکردم، به خاطر اون مردم کردم که نمیخواستم گمراه بشن و یه چراغی اونجا کنار تو گذاشتم که اینا رایشونو گم نکنن، در حق تو بدگمان نشن و تو رو آدم فاسدی تصور نکنن که بگن یه عمری دم از دیانت زد بعد ببین خدا چه بلای سرش آورد. معلومه که یه عمری دروغ میگفت که خدا اینجوری رسواش کرد. من نمیخواستم مردم اینجوری به یاوه‌گویی و تهمت و بدگمانی گرفتار بشن، ولی تو مقامت بالاتر از این حرف هاست که من بخوام تو رو با بریده شدن یه دست و اینا مثلا مجازاتی بکنم. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن. گفت تو به یک مقام و مرتبه رسیده ای که دیگه از فنای جسم ترسی نداری، از تفریق اجزای بدن نگران نیستی، از این که یه روزی دستت قطع بشه، پات قطع بشه، تکه تکه بشی، بمیری، شهید بشی، تو دیگه به جایی رسیدی که این موضوع برات اهمیتی نداره. تو از آن بگذشته ای، عبور کردی به قول امروزی ها از این مرحله، تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن. یه ذره این مصرع دوم از نظر وزنی اشکال داره، ترسی و از تفریق، همچین ترسی رو باید با ترس و لرز تند بخونیم، ترسی و از تفریق اجزای بدن. من اگه جای مولانا بودم این وز دومی رو حذف میکردم، برای اینکه یه کز مرگ تن تو مصرع اول آورده، همون ازی که سر مرگ تن هست همون از سر تفریق اجزای بدنم میتونه بیاد. اگه مولانا با من مشورت کرده بود بهش میگفتم این مصرع دومو اینجوری بگه: تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و تفریق اجزای بدن. یعنی از مرگ تن و تفریق اجزای بدن دیگه نباید بترسی. نسخه ها هم گشتیم، یعنی رفتیم به اون نسخه عکسی که از نسخه قونیه در اختیار ماست نگاه کردیم، اونجا هم وضع آمده بود، استاد موحدم وضع رو آوردن. چون یکی از نسخه های معتبر از مثنوی نسخه خطی است که روی قبر مولاناست، که مثلا 5 سال بعد از فوت مولانا نوشته شده و اونو چاپ عکسی کردن، اونجا هم وضع بود درش. ما متابعت میکنیم، وضع رو میخونیم. تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن. وهم تفریق سر و پا از تو رفت. وهم اینجا یعنی نگرانی، خیال باطل، نگرانی بیجا از اینکه سر و پای تو قطع بشه، جدا بشه. تو از ذهنت اینا رفته، تو از این مقام عبور کردی، وهم تفریق سر و پا از تو رفت. دفع وهم اسپر رسیدد نیک زفت. اسپر یعنی سپر، زفتم یعنی بزرگ و قوی. یعنی خدا میگه تو برای دفع این توهم، برای مقابله با این نگرانی یه سپر نیرومندی داری. دفع وهم اسپر رسیدد، یعنی برای دفع وهم خدا به تو یک سپری داده. نیک یعنی سخت، بسیار. نیک زفت یعنی خیلی خوب، یه سپر خیلی بزرگی تو داری که این توهمات رو دفع میکنی. این توهم و نگرانی از اینکه دستم بریده شه، پام بریده بشه، پس به وظیفه خودم عمل نکنم، این مال آدم های معمولیه، تو ساخته شدی. حالا ما اون شیخ اقتهو که ندیده بودیم، ولی این جانبازا رو دیدیم دیگه تو دوران خودمون. چقدر ما جانباز داریم که قطع نخا شده، 30 ساله که بیشتر، 35 ساله که روی یه تخت دراز خوابیده. ما اگه توی یه هتل 5 ستاره بریم، یه صبح تا زوری مجبور بشیم که روی بهترین تخت خوابا در بهترین هتل ها بخوابیم، صدامون در میاد که چرا 4-5 ساعت مجبور بودیم دراز بکشیم. حالا شما چقدر جوان برومند میشناسید که 35 ساله که دست نداره، پا نداره، چشم نداره، نخواهش قطع شده، همینطور افتاده روی تخت. اونا به یه مقامی رسیدن که براشون تفریق سر و پا، جدا شدن اعضا دیگه مهم نیست، راضین. در حالی که همه وجودشون درده، حالا اون شیمیاییاشون که دیگه خیلی واقعا اسفبار وضعشون، شما میرید با سرشون میبینید که راضین، چقدر شکر خدا رو میکنن، چقدر امیدوارن به رحمت الهی و هیچ طلبکاری هم نمی کنن. و این حرفایی هم که آدم هایی هستن که آب از دستشون نچکیده، هیچ خدمتی هم نکردن، هیچ سختی و رنجی هم نکشیدن، پای صحبتشون که میشینی همش طلبکاری میکنن و ادعا میکنن و اینا. اون آدم هایی که وجودشون رو دادن، سلامتیشون رو دادن، دست و پاشون رو دادن، ابدا طلبکاری هم نمی کنن. ما اینا رو دیدیم. یعنی اگر 50 سال پیش کسی این مثنوی رو میخوند، مثل امروز این ابیات رو نمیفهمید معنیش رو. حالا ما یه چیزای جلوی چشممونه و پیش چشممونه که میفهمیم بله، یه کسانی ممکنه به یک مقام معنوی برسن که این حرف مولانا در حقشون صادق باشه که تو از آن بگذشته ای که از مرگ تن ترسی و از تفریق اجزای بدن. وهم تفریق سر و پا از تو رفت، دفع وهم سپر رسیدد نیک زفت. داستان رو که اینجا میاره برمیگرده به قصه موسی و ساحران. یادتون هست که چندین هفته پیش ما سرگرم داستان موسی و فرعون و ساحران بودیم که ساحران رو فرعون احضار کرد تا سحر، به تعبیر او، به ادعای او، سحر موسی رو اونا باطل کنن، آبروی موسی رو ببرن و مردم از موسی برگردن. این داستان رو حالا نقل میکنه، میگوید سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا. یعنی موضوع رو ربط میده به این ابیات اخیری که خوندیم. ساحران را نی که فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین، که ببرم دست و پاتان از خلاف، پس در آویزم ندارم تان معاف. میگه مگه نه این که فرعون ملعون ساحران رو تهدید کرد که در دنیا اینا رو مجازات بکنه؟ سیاست یعنی مجازات و عقوبت. گفت سیاستتون میکنم در زمین، یعنی در دنیا. ساحران را نی، یعنی نه اون که، مگر نه اون که فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین. چی گفت فرعون؟ گفت که ببرم دست و پاتان از خلاف، پس در آویزم. در آویزم یعنی دارتون میزنم. ندارم تان معاف، هیچ کدومتون رو عفو نمی کنم. این قصه ساحران در داستان موسی از بخش‌های حیرت انگیز و بسیار آموزنده داستان موسی است. کلن من توجه کسانی که عرایز من رو میشنون جلب میکنم به قصه حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام در قرآن. هیچ پیغمبری به اندازه حضرت موسی داستانش در قرآن تکرار نشده. شاید بیش از 20 جای قرآن خدا قصه حضرت موسی رو نقل کرده. و اگر یه وقتی یک فیلمی بر اساس قرآن از قصه موسی ساخته بشه، بسیار فیلم دیدنی خواهد شد و آموزندهی. غربیا فیلم ساختن خودشون بر اساس روایات خودشون، ولی مسلمونا هنوز یک کار سینمایی فاخر، یه سریالی، یک فیلم بلندی از داستان موسی نساختند. البته کارایی مقدمتاً شروع شده، اگر به نتیجه برسه انشاءالله. از بخش‌های دیدنی اون فیلم که یک کارگردان هنرمندی میخواد تا اون رو جلوه بده همین بخش ساحره است، که این فرعون میفرسته و در شهرها خلاصه استادان جادوگری رو که در اون زمان در مصر خیلی رایج